دنبالش کردین به مدت 14 دقیقه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پایی که جا ماند، نوشته سید ناصر حسینی پور. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 75. همیشه دایی امیدعلی به من میگفت از خانواده‌ات 4 نفر کشته شدند، بمان و از 2 خواهر مظلومت نگهداری کن. مدتها موضوع اصلی اخبار ایران انفجار ده بزرگ بود. دولت در تمام کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. بازار بزرگ تهران تعطیل شد. آیت الله دهدشتی از طرف امام به روستای من آمد. لئونید برژنف رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق برای امام پیام تسلیت فرستاد. مقامات بلند پایه بیشتر کشورها به دولت ایران تسلیت گفتند. شهید رجایی نخست وزیر وقت به امام تسلیت گفت. متن تسلیت شهید رجایی را هنوز از حفظم. پیشگاه امام امت و رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی. حادثه دلخراش انفجار در گچساران را که موجب کشته شدن عده‌ای از هموطنان ما شده است به پیشگاه ولیعصر ارواح نافدا و رهبر انقلاب تسلیت عرض کرده، با امید آنکه این گونه حوادث آزمایشی جهت تکامل حرکت انقلابی امت ما باشد، از خداوند تبارک و تعالی مسئلت دارد که به ما توانایی دهد تا از آزمون بزرگ الهی سرفراز بیرون آییم. نخست وزیر محمد علی رجایی، چهارشنبه 29/5/1359. این متن در روزنامه کیهان آن روز چاپ شده بود. اما هنوز که هنوز است دوست دارم عکسی از مادرم و خواهرانم داشته باشم، عکسی جدا از آن تصاویر خون‌آلود که در کودکی بر ذهنم نقش بست و تا امروز دست از سر من بر نداشت. دوشنبه 26/1369 باشت. در کنار خواهرانم ماهتاب، نرجس، فیروزه، پروانه، لاله، سیما و هنگامه بهترین روزهایم را سپری میکنم. پدرم وقتی نگاهم میکند گریهش میگیرد. باور نمیکرد آزاد شدم. برادرم سید قدرت الله گفت میدونی دیروز پدر چی میگفت؟
نه.
دیروز که بیبی ماهتاب خبر اومدن شما رو بهش داد باورش نشد. هرچی قسم میخورد باز میگفت دروغه که ناصر زنده باشه. آخر سر وقتی داشتیم چادر میزدیم گوسفند میکشتیم و مقدمات اومدن شما رو فراهم میکردیم، پدر گفت اگه ناصر اومد منم میرم سر قبر سید منصور، میگم تو هم پاشو بیخونه. مرحوم سید منصور پدر بزرگ من بود. از بس زنده بودن من برای پدرم باور نکردنی بود که این حرف را زده بود. منظورش این بود که اگر سید ناصر بیاید، پدر من هم که سالها قبل مرده، او هم زنده می شود می آید خانه. این جمله پدرم هنوز که سالها از آن روزها می گذرد در محافل خانوادگی سادات بحرینی تکرار می شود. شب پسرم اویم سید غلام بلادی خبر شهادت احمد فروزان را به من داد. نتوانستم گریه نکنم. با اینکه حیات مملو از مردمی بود که به دیدنم آمده بودند، بلند شدم رفتم داخل اتاق و یک دل سیر گریه کردم. احمد عزیزتری دوست من بود. در عملیات مرصاد شهید شده بود. برادرم سید شجاع‌الدین نامه ای را که احمد درباره من به او نوشته بود نشانم داد. چه روزگار عجیبی است. آن روز احمد زنده بود و من مفقود الاثر. امروز احمد از من جلو زده بود. هر چقدر هم می‌دویدم به او نمی‌رسیدم. من بعد از سالها مفقود بودن و از نگاه احمد شهید بودن از زندان عراق آزاد شدم. زنده هستم و احمد شهید شد. و خودم گفتم یاد روزهایی به خیر که از نگاه احمد شهید بودم. ای کاش شهید میماندم. احمد آدم شوخی بود، شاعر بود، خوشخط بود، ذوق خوبی هم داشت، ذوق ادبی. بیشتر وقتا که شوخیش گل میکرد به بچه های تخریب میگفت ننم مگه جبهه نرو، جبهه میری تخریب نرو، تخریب میری رومین نرو، رومین میری هوا نرو. یاد خنده احمد هیچ وقت از ذهنم پاک نمی شود. این اتفاق ها که می افتاد یک بار دیگر یاد حرفی از سید هدایت الله افتادم، همان نوشته زیبا و غرور آفرینی که در تکریت در کمپ ملحق وقتی در انفرادی بودم با خود مرور کرده بودم. او نوشته بود برادرم به اتفاق پدرم در جنگ با بعثی ها می توانند یک دسته نظامی ضربت با همه تخصص های لازم تشکیل دهند و با دشمن بجنگند، یک خط را در جبهه تحویل بگیرند، آن را در برابر تهاجم و پاتک های دشمن نگه دارند، خط شکن هم باشند. اولین بار لفظ بسته پیشنهادی پنج علاوه یک را سید یوسف مرادی فرزند شهید سید عنایت الله مرادی به کار برد. در این جنگ در حقیقت جهانی که بعضی ها علیه ما شروع کردند، قضیه خانواده شما بسته پیشنهادی پنج علاوه یک است. همزمان حضور پدری با پنج فرزندش در جنگ در پنج خط مختلف موضوعی منحصر به فرد است و این هدیه خوبی بود برای بعضی های متجاوز. پدرم سید سلیمان حسینی در پنج نوبت عازم به جبهه به عنوان نیروی بسیجی در لشکر 25 کربلا، تیپ 15 امام حسن و تیپ ابوالفضل العباس به مدت 28 ماه در دفاع مقدس شد و آنجا حضور داشت. برادرم سید قدرت الله حسینی جانباز آزاده سیاسی دوران انقلاب است. او متولد 1332 است. سال 52 وارد دانشسرای تربیت معلم عشایری شیراز شد. سال 56 در شیراز شبانه با چند نفر از دوستانش به سینمای پارامونت به خاطر نمایش فیلم‌های خلاف اخلاق حمله کرد. او از دست ماموران پلیس و ساواک شیراز فرار کرد، اما در نیمه اول سال 56 توسط ساواک دستگیر و به تهران اعزام شد. سه ماه در کمیته مشترک ضد خرابکاری در سلول انفرادی بود. بعد از بازجویی های متعدد او را به یک بند عمومی بردند. در آنجا او با شهیدان محمد علی رجایی و حاج مهدی عراقی هم بند بود. سید قدرت الله از این دو شهید بزرگوار درس ها گرفت، درس هایی که سالها بعد شخصیت سیاسیش را شکل داد و از آنها به ما هم بسیار می گفت. بعد از مدتی او را به بند عمومی 4 زندان اوین بردند و سپس به یک بند انتقال دادند. منافقان سید قدرت الله را به دلیل داشتن محاسن بلند مسخره می کردند. او به 2 سال زندان محکوم شد. 14 ماه آن را سپری کرد و با اوجگیری انقلاب اسلامی به همراه 1000 نفری در تاریخ 3 آبان 57 از زندان آزاد شد. خاطراتش در کتاب آفتاب مهربان به زودی منتشر خواهد شد. بعد از آزادی در گچساران، سپاه پاسداران و سپس جهاد سازندگی را شکل دادند. سید قدرت الله از اعضای اصلی تشکیل دهنده حزب جمهوری اسلامی گچساران شد. اوایل انقلاب مسئولیت جهاد سازندگی و بعد از آن 12 سال به عنوان رئیس آموزش و پرورش در مناطق محروم باشت و دنا خدمت کرد. در دفاع مقدس حضور یافت. در مهران به عنوان فرمانده گردان مالک اشتر منصوب شد. بعد از جنگ هم برای ادامه تحصیل به شیراز رفت و به عنوان دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز به فعالیت‌های سیاسی و فرهنگیش ادامه داد. برادرم سید نصرت‌الله حسینی قبل از شروع جنگ تحمیلی در بحران کردستان، سنندج و پاکسازی مریوان در مبارزه با اشرار با شهیدان حاج احمد متوسلیان، حاج عباس کریمی، حاج رضا دستواره و حاج رضا چراغی هم رزم بود. با شروع جنگ تحمیلی به اتفاق شهید حاج احمد کاظمی و حاج علی فضلی به منطقه جنوب آبادان آمد. او سال 59 فرمانده دسته بود. اما موقع سپاه فاقد تیپ و لشکر بود. همان سال با توجه به حرفه‌ای که در رانندگی با لودر داشت با یک دستگاه لودر غنیمتی زیر آتش شدید دشمن توانست در منطقه فیاضیه، پل آبادان زیر پل خرمشهر مقابل شیر پاستوریزه، کشتی سازی، ایستگاه هفت در ایجاد خاکریز و سنگرهای گروهی بسیار موفق عمل کند. برادر شهیدم سید هدایت الله حسینی از سال 1361 به صورت داوطلب عازم جبهه شد. سال 64 به عضویت رسمی سپاه درآمد و به عنوان جانشین واحد اطلاعات و عملیات تیپ 48 فتح منصوب شد و این جانب 20 مهر 65 به جبهه رفتم. در تیپ 48 فتح بودم. بعد از شهادت برادرم به واحد اطلاعات و عملیات رفتم. در مدت چند سالی که جبهه بودم 4 مجروح شدم که شرحش آمد. بار اول در تاریخ 5 دی 65 در عملیات کربلای 4 در جزیره مینو شیمیایی شدم. بار دوم در تاریخ 11 دی 66 در بمباران هواپیماهای جنگنده عراقی بر اثر اصابت ترکش بمب‌های خوشه‌ای در خط پدافندی ارتفاعات جاجیله از پا مجروح شدم و بار سوم در تاریخ 29 دی 66 در خط پدافندی کردستان در میدان مین از پا مجروح شدم. چهارم در تاریخ 4/4/67 در جاده خندق جزیره مجنون پای راستم قطع شد و به اسارت در آمدم و برادر آخریم سید شجاع‌الدین حسینی در کنار دیگر برادرانم به جبهه رفت. او در گردان امام جعفر صادق علیه السلام در منطقه هورالهویزه تک تیرانداز و مدتی بیسیمچی فرمانده گردان بود. سید شجاع فارغ التحصیل دانشگاه علوم قضایی تهران است. واقعا ما به تنهایی می توانستیم خیلی کارها در جنگ بکنیم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پیشوا
محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفتین
و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی.
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند محض، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستند نگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی
pejbak.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
هزار نکته باریک تر زمو، این برنامه رو در این ساعت میشنوید.
نه هر که چهره برافروخت دلبری،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سروری، هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند.
نکته باریک ترسمو،
به نام یگانه هستی بخش و سلام، بهناز بستاندوست هستم و در روز یک شنبه 20 تیر ماه به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش به مدت 30 دقیقه در خدمتتون هستم. هر یک از انسان‌ها با توجه به خواستگاهی که در اون رشد کردن، علایق، دلشوره‌ها، دغدغه‌ها و دلنگرانی‌ها و حساسیت‌هایی دارن که بخش عظیمی از اونها مربوط به محیط میشه و شاید ترس در یک منطقه از این کره خاکی در نقطه دیگه از همین سیاره عظیم اصلا معنا و مفهومی نداشته باشه. اما دلیل بر این نیست که ترس اصلا وجود نداره. ترس هست، خیلی هم جدی هست، فقط منظری که به اون نگاه میکنی متفاوته. مثلا در کشورهای اسکاندیناوی وجود شهربازی برای ایجاد هیجان در زندگی ساکت و فاقد هیجان افرادی که در اون مملکت زندگی میکنن شاید یک ضرورت به حساب بیاد. کشورهایی که حتی در تابش نور خورشید هم تفاوت عظیمی بارن، اما در این سوی خاورمیانه گرم با دمای بالای 40 درجه شهربازی تا قبل از همه‌گیری کرونا برای ما یه شب پرخاطره بود در کنار خانواده یا دوستان که با جیغای ممتدی که در اثر ترشح آدرنالین بر بلندای این وسایل رعب‌آور می‌کشیدیم خاطرات شیرینی رو برامون رقم می‌زد. و بعدش هم صرف یک شام چرب و کورسوس که احتمال وقوع هر نوع ایست قلبی رو برای هر رده سنی فراهم می‌کرد. خوشحال میشیم اگر صحبتی در خصوص این موضوع دارین، حتما با شماره پیامکی 301075 و یا شماره تلفن 3391-4142 با ما در ارتباط باشین و ما رو در ارائه هرچه بهتر این برنامه یاری کنید. سلام آقای دکتر امرایی، خیلی خوش اومدی.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، امروز به ترس در محیط کار میپردازیم. دراماتراپی در ادبیات فارسی.
جوجه ها که سر از تخم بیرون آوردند، مرغ از همه جا بی خبر دید که یکی از جوجه ها سر و وضعی متفاوت دارد و شبیه دیگران نیست. به چشم مرغ و جوجه ها آن جوجه متفاوت نه قشنگ بود و نه با استعداد. رفتارهایش هم چون شبیه آنها نبود ناپسند بود و شبیه جماعت جوجه و مرغ نبود. به همین علت او را خیلی به حساب نمی آوردند و به تصورشان از پس هیچ کاری هم بر نمی آمد. از قضا روزی جوجه ها برای خوردن غذا و درس گرفتن از مادر به خارج از خانه رفتند. مرغ داشت به جوجه ها یاد می داد که آب تنی در گودال آب و رود برای جوجه ها و مرغ ها بسیار خطرناک است و اگر در آن بیفتند غرق می شوند و می میرند. در این حین جوجه متفاوت داخل آب پرید و به زیبایی روی آب ماند و شنا کرد و مهمتر این که غرق هم نشد. مرغ و جوجه ها در حیرت مانده بودند که این دست و پا چلفتی چه خوب آب تنی می کند، غافل از این که آن جوجه مرغ نبود و اردک بود.
بریم با هم نکته امروز رو بشنویم.
بله.
بهش میگم. چجوری بهش میگم؟ الان میگم از حساب خودم کم کنم عصبانی میشه. مقصرش منم، ولی نمیدونم چجوری درستش کنم. با هم که قراردادم نبسته. تو این دو ماه این سومین باره. این دفعه مبلغشم کم نیست. 300,000 تومنه. دفعه قبل زیر 50,000 تومن بود، ولی اونقدر عصبانی شد که من 3 شب تا صبح نخوابیدم. بابا حق داره. اصلا من همیشه باید دیگه عینکمو بزنم. اصلا باید یه بند واسه عینکم بخرم، همیشه آویزون گردنم باشه که ای گمش نکنم. اگه داد بزنه سرم چی بگم؟ جای بچه منه، ولی صاحب کارمه. اونم نمیتونه ضرر کنه. اگه فامیل نبودیم که همون دفعه اول عذرمو میخواست. اصلا اگه امروز بگه دیگه نیا، جواب فامیلو چی بدم؟ بگم بعد یه عمر کار، حالا که بازنشسته شدم باید برم حتما توی خونه بشینم. و فامیل حتما فکر میکنن دزدی کردم که اخراجم کرده دیگه. بابا حقوقم کفاف نمیکنه. الان که چند ماه اینجا نیمه وقت مشغول شدم دستم به دهنم میرسه. ولی من با این دستگاه کارتخان کار نکرده بودم تا حالا. الانم هی دارم ریال و تومن قاطی میکنم یا بدون عینک کار میکنم، اشتباه میکنم. شایان بیاد جلوی بقیه سرم داد نزنه. یه وقت اومد بهم میگه خسته نباشین آقا مرتضی، شما برین من تا شب هستم خودم. بهش میگم شایان جون، بابا من ساعت کارم یه رو به دیگه است. به میگه خسته نباشین، دستتونم درد نکنه، میشینم خودم پای صندوق. بهش میگم بابا جون یه چیزی میخواستم بگم، حالا دستام همینطور داره میلرزه. به میگه حال شما خوبه؟ بهش میگم آره بابا جون خیلی ممنون. میگه جونم در خدمتم. بهش میگم بابا جون من امروز یه اشتباهی کردم. فوت میکنه و به این میگه باز چی آقا مرتضی؟ باز اشتباه کارت کشیدین؟ بهش میگم بابا از جیب خودم میدم پسرم شایان جان. بهم میگه ای بابا آقا مرتضا، هی از جیبم میدم از جیبم میدم. من بهش میگم شما عصبانی نشو. بهم میگه من چون مثل چشمم به شما اطمینان داشتم خواستم من نیستم پشت صندوق باشین، الان من دزد اینجا میذاشتم خیالم راحت تر بود. بهش میگم شایان جان اینجوری نگو. بهم میگه من چجوری بگم شما ناراحت نشی؟ بهش میگم بابا من از جیبم اشتباه پرداخت میکنم. اینو که میگم عصبی تر میشه. بهم میگه شما از جیبت نده، شما حواستو جمع کن، شما عینکتو بزن، شما بیشتر کارت بکشی من به مشتری بر میگردونم، ولی اشتباه که میشه مشتری دیگه به ما بر نمیگردونه، اصلا نمیاد پیشمون خرید کنه، میره یه جای دیگه. بهش میگم حالا من میدم، اگه برگردون شما به هم بده. بهم میگه به خدا بحث این حرفا نیست، این دفعه سومه. بهش میگم بابا یه بند واسه عینکم میخرم همین امروز. بهم میگه حالا چقدر بوده؟ بهش میگم والا 300 تومن و 30 تومن کشیدم. بهم میگه یا خدا 270 تومن؟ امروز میبستم اینجا رو ضررش کمتر بود. عرق کردم، دستام همینطور داره میدرزه. بهش میگم شایان جان این کارتم الان 270 تومن میکشم. بهم میگه آقا مرتضی کارتتو بذار جیبت برو خونه، من با تماس میگیرم. بهش میگم به خدا دیگه اشتباه نمی کنم. بهم میگه میدونم، حالا شما برو، من گرمم عصبیم. بهش میگم از فردا حواسمو جمع میکنم. بهم میگه آقا مرتضی شما برین الان منزل، من شب تماس میگیرم. خداحافظی میکنم و میترسم به پسرم زنگ بزنه و عذرمو بخواد و من بین صفرای ریال و تومن بیکارشم. و این داستان دستگاه های کارتخان همچنان ادامه داره.
آقای دکتر من خیلی متاسف شدم از شنیدن این نمایش، خیلی ناراحت شدم.
بله و من هم.
یه آقای مسن بازنشسته با عدم توجه به ویژگی و ظرفیت‌های فیزیکی و تخصصی به کاری حساس مشغول شده و در واقع فراموشکاری و چشم ضعیفش که طبیعی هم هست توی این سن پیش بیاد کار دستش داده. دراماتراپی برای این آقای نازنین راهکاری پیشنهاد می‌کنی که دیگه این خطاها تکرار نشه؟
بهترین پیشنهادی که میده اینه که ظرفیت های واقعی خودش رو بشناسه و متناسب با اون ظرفیته میتونه کار بکنه.
بله.
باور من هر دو سوی این مسئله یک ایراد دارن اما از دو منظر، چون یک سوی فردی که مدیر ایشونه مسئول ایشونه ظرفیت کار رو باید بشناسه، یعنی بدونه این کاری که میخواد انجام بده داره چه ظرفیتیه. گاه یک شغل نیاز به فعالیت های جسمی زیادی داره، یعنی احتیاج داره که فرد بدو بدو کنه، این ور اون ور باید بره، کاری باید انجام بده که فعالیت های جسمی زیادی داره. گاه یک شغل فعالیت های ذهنی بیشتری داره و گاه یک شغل دقت بیشتری میخواد. همونجوری که ما شنیدیم این شغل شغلی بود که متناسب با فردی با این سن و سال نبود و بیشتر به واسطه این که دغدغه درآمد داشت دیگه.
یعنی بله.
مرد اگه دغدغه درآمد نمی داشت مجددا سر کار نمی رفت و دوران بازنشستگیش رو طی می کرد با خیال راحت. الان اومده دغدغه درآمد داره، اومده احتمال زیاد شغل دیگه ای هم گیرش نیومده، یعنی مجبور بوده تو این شغل مشغول به کار بشه و اینم آشنا بوده. یه جوری این دو نفر با هم دیگه رو در بایستی دارن، با هم تعارف دارن و به جهت اینکه با هم تعارف دارن خیلی واقع بینانه با مسئله برخورد نمی کنن. دراماتراپی مهمترین نسخش در اینجور مواقع واقع بینیه، چون یکی از تفاوت‌های عمده دراماتراپی با تئاتر رسمی اینه که ما میریم تئاتر رسمی نقش‌هایی رو بر صحنه می‌بینیم که غیر واقعی‌اند به اون فردی که روی صحنه است وهمی از نقشی به ما میده که خودش نیست. ما به جهت باورپذیری یا حس همزادپنداری به اون کسی که روی صحنه است تا حدودی میپذیریم، متناسب با قراردادهای صحنه‌ای با نقشه حس همزادپنداری داریم و با حس نزدیکی میکنیم که بپذیریمش. دراماتراپی دقیقاً برعکس اینه، یعنی میگه فرد